ساعت ششم و نیوشا بخورد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام میکنم به شما. در حالی که حدود 5 دقیقه پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران، خوش اومدید به یک برنامه زنده دیگه، یک برنامه ساعت 6 دیگه. من نیوشا بقراطی هستم، در یک عصر جمعه تعطیل دیگه همراه هستم با شما. جایی نرید، دست موج گیرندتون نزنید. حدود 55 دقیقه وقت دارید که ارتباط مستقیم داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. این هفته یک بار دیگه ساختمان عظیم سازمان ملل متحد در خیابان یکم منهتن نیویورک شاهد بزرگترین گرد همایی سالانه جهانی بود، نشست رهبران جهان در مجمع عمومی. در کش و قوس درگیری‌های خونبار از عراق و سوریه تا اوکراین که محورهای اصلی نشست 69ام را رقم زد، اما همچنان برنامه اتمی ایران و مذاکرات تهران با قدرت‌های جهانی هم از نظرها دور نموند. باراک اوباما سخنران دوم روز اول بود و حسن روحانی سخنران چهارم روز دوم. باراک اوباما خطاب به رهبران ایران گفت فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهید، و حسن روحانی هم یک روز بعد خطاب به غرب متقابلا گفت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با ایران فرصتی تاریخی برای شماست. رئیس جمهوری آمریکا از مردم و رهبران ایران خواست از مذاکرات هسته‌ای جاری برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز به منظور حل و فصل ابهامات برنامه هسته‌ای استفاده کنند. گفت پیام من به رهبران و مردم ایران ساده و منسجم است. اجازه ندهید این فرصت از دست برود. ما می‌توانیم به راه حلی برسیم که نیازهای انرژی شما را تأمین کند و در این حال به دنیای این اطمینان را بدهد که برنامه هسته‌ای شما صلح‌آمیز است. رئیس جمهوری ایران از سوی دیگر در سخنان روز پنجشنبه‌اش ایران را در منطقه به گفته او پر آشوب و پر تلاطم خاورمیانه یکی از باثبات‌ترین و امن‌ترین کشورها نامید و درباره برنامه اتمی هم صحبت‌های همتای آمریکایی را به خودش برگردوند، وقتی که گفت این مذاکرات فرصتی تاریخی برای غرب است. به گفته آقای روحانی دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با ایران فرصتی تاریخی برای غرب است که نشان دهد با پیشرفت و توسعه دیگران مخالف نیست و تبعیض در مقررات بین المللی دنبال نمی شود. او گفت ایران در همه مراحل به گفته او صادق بوده و در مقابل برخی اظهارات و اقدامات سوی دیگر رو زیر سوال برد. نکته مهم دیگه در سخنرانی هر دو رئیس جمهور خشونت‌های اخیر خاورمیانه بود. باراک اوباما گفت که ایالات متحده در جنگ با اسلام نیست و همزمان خواهان نابودی داعش و ایدئولوژی داعشی شد. گفت داعشی ها تنها زبان زور را می فهمند و آمریکا از توان خود برای کمک به نابودی این گروه استفاده می کند. اما در این حال تأکید کرد که کشورش یک قدرت اشغالگر نیست. حسن روحانی در مقابل هدف گروه خلافت اسلامی رو نابودی تمدن، اسلام حراسی و ایجاد زمینه برای مداخله به گفته او مجدد بیگانگان در منطقه خوند و غرب رو متهم کرد که در بروز پدیده افراطی‌گری در خاورمیانه نقش داشته. به گفته آقای روحانی غرب ستیزی امروز واکنش به نژادپرستی دیروز است. برخی از سازمان‌های اطلاعاتی تیغ را به دست زنگی مست دادند و او نیز همه را از دم تیغ می گذراند. او از چیدمان و رهبری فعلی ائتلاف چند ملیتی علیه خلافت اسلامی در این حال انتقاد کرد و گفت اگر امروز همه توان خود را علیه افراط و خشونت به کار نگیریم و کار را به گفته او به کاردان نسپاریم، فردا جهان برای هیچ کس جای امنی نخواهد بود. 00420221122154. شما درباره سخنرانی های امسال در مجمع عمومی چه فکر میکنید؟ آیا صحبت های آقای روحانی نظر شما رو به عنوان شهروند ایرانی تأمین کرده؟ درباره روند حل و فصل برنامه اتمی چه فکر میکنید؟ و چه آینده ای رو برای رفع احتمالی مشکلات بین ایران و غرب متصور میشید؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم. زنده و مستقیم میتونید تماس بگیرید و ما صحبت بکنید. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز در برنامه ساعت ششم از آمریکا آقای جلیل روشندل ما رو همراهی میکنه، استاد علوم سیاسی. به شما سلام میکنم آقای روشندل عزیز و ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
منم به شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و ممنونم از دعوتی که به عمل آورد.
خواهش میکنم آقای روشندل، اجازه بدید از یه بحث خیلی کلی شروع بکنیم و یه بحث قیاسی اگر موافق باشید. فکر میکنید که فضای امسال مجمع عمومی سازمان ملل با فضای سال گذشته که در واقع اولین سالی بود که آقای روحانی میرفت به مجمع عمومی و نیویورک، چه تفاوتی داشته و چه مشابهت هایی؟
در بسیاری از جهات البته باید بگیم که فضا مشابه بود با سال قبل. شاید فضایی بود که هیجان و انتظارات بیشتری رو به اصطلاح فراهم کرده بود از پیش، اگرچه با توجه به مصاحبه هایی که آقای روحانی قبل از آمدن به نیویورک داشتن و حتی شب قبل داشتن، کم و بیش معلوم بود که نبایستی انتظار اتفاق یا رویداد خاصی رو در دیپلماسی بین ایران و آمریکا شاهد باشیم. ولی در سایر موارد همون فضای عمومی دیدارهای مجمع عمومی بود که کشورها در واقع یک موقعیت مناسبی پیدا میکنن برای اینکه با سایر کشورهای دنیا تعامل انجام بدن و بخصوص با شعارهای تعامل سازنده آقای روحانی انتظار میرفت که این تعامل سازنده تر از این باشه که امروز هست یا امروز یا در طول این دو روز بوده، ولی خیلی انتظارات برآورده نشد.
بله آقای روشندل، جناب روشندل، حالا اگر اجازه بدید برگردیم دوباره صحبت کنیم در مورد این قضیه که چرا اتفاق مهمی نیفتاد امسال، چرا چنین سیاستی در پیش گرفته شد. در ادامه بحث میپردازیم به این سوال‌ها. اگر موافق هستید یک سر کوتاهی بزنیم به دو سه تا از شنوندهای رادیو فردا که پشت خط منتظر هستن، نظر اونها رو هم بپرسیم و برگردیم این بحث رو از همین جایی که رها کردیم دوباره بگیریم و ادامهش بدیم. ممنونم از شما که ما رو همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو شماره تلفن ما هست 00420221122454. از ایران آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، ممنونم همراه ما هستید. و شما چی فکر میکنید در مورد سخنرانی هایی که شنیدید احتمالاً از آقای روحانی، از آقای اوباما؟ آقای کوهسار صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان داریم روی خطیشون رو. خب شاید تلفن ما قطع شده، اجازه بدید بریم به یکی از سراغ یکی دیگه از شنونده های رادیو فردا. از فنلاند آقای جمال رو روی خط بیاریم. سلام میکنم به شما جمال عزیز و همین سوال رو از شما دارم، چی فکر میکنید درباره سخنرانی ها؟
فرمودید و خیلی خوشحال کننده بود. راجع به صحبت های جناب آقای رئیس جمهور ایران، البته مدعوینی که بودن، البته در تفاوتش با سال پیش این بود که سال پیش سال اولیشون بود و از اونجایی که قولهای انتخاباتی داده بودن و مردم دیگه غیر از مردم ایران هم به حرفایشون تا حدی گوش کرده بودن، انتظاراتی داشتن که ایشان یک وعده وعید یا اعمال یا حرفایی بزنن که به اصطلاح قابل استناد باشه و ایشان یک حرفای کلیشه‌ای زدن که
مثل چی مثلا میشه یه اشاره بکنید که به نظر شما مثلا کدوم حرفا کلیشه‌ای بوده؟
از ابتدا تا انتهاش که بفرمایید، به خصوص که در مورد ایشون تروریست فرمودن. اگر حساب بکنید خود دولت ایران، شما در نظر بگیرید اون صحنه‌ای که به حضور شما عرض میکنم که عزیزان ایرانی خواستن به عنوان مثال سفارت انگلیس رو اشغال بکنن. این خود یک عمل تروریستی به حساب میاد، عمل زیبایی نیست. توجه میکنیم این مسئله از این موضوع از دولت ایران سر زده، و شما در نظر بگیرید که مسئول حفاظت سفارت ها خارجی با توجه میکنید با دولت وقت است، و این مسائلی که ایشون فرمودن به صورت واضح معلوم میشه که به حرفای ایشون هر چقدر که زیبا بگن و با به سلام طوری بگن که به اصطلاح معصوم به حساب بیان، نه تنها معصوم به حساب نمیان و بلکه به حرفایشون کسی توجه خاص نباید بکنه. امروزه حرف باید با عمل توام باشه. و به قول آقای ظریف هم میتونم بگم ایشون نمیتونه you cannot fool all of the people all of the time، یعنی همه مردم نمیشه همیشه احمق انگاشت.
ممنونم از شما آقای جمال عزیز، متشکرم که از فنلاند همراهی کردید ما رو. شماره ما هست 00420221122454. آقای بابک از آمریکا رو به خط ارتباطی ما هستن، سلام میکنم به شما، همراه هستید با ساعت ششم. آقای بابک عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد صحبت های آقای روحانی و آقای اوباما در مجمع عمومی امسال؟
با سلام خدمت شما و مهمان برنامه، منم با دوست هم عقیدم که صحبت‌ها یه مقدار کلیشه‌ای و تکراری بود، حداقل واسه ما. شاید حالا اونا چون با ما ارتباط ندارن زیاد براشون یه مقدار جالب بود، ولی مسئله کلی که من قبلا هم خدمتتون گفتم اینه که همیشه حالا یک گروهی که در قدرت هستن و نیاز دارن که اسلحه‌هاشون بفروشن و به اصطلاح جنگ باشه، همیشه اینا دوست دارن که همیشه یک مورد رو ایجاد بکنن، مثلا تو کشور خاورمیانه و منطقه‌ای که دورتر هست و به خاطر سیفتی خودشون در واقع اینا علم میکنن. یه مدت صدام حسین میشه، یه مدت جمهوری اسلامی میشه، یه مدت مثلا حالا فرض کنید شیعه ها میشن، یه مدت اینا رو به خود علم میکنن به خاطر اینکه حضور داشته باشن و اون سیاست های جنگ کلابانه رو پیگیری کنن. به نظر من اینطوری، یعنی همیشه هم یکی بوده که آمریکا یا قدرت ها خواستن که خونساش بکنن، و در واقع در یک جا من با جمهوری اسلامی موافقم و اون که همین قضیه به صورت غیر مستقیم ساخته خود ایناست، چون زمانی که فرض کنید تو سوریه علیه بشار اسد ایران داشت حمایت میکرد، اینا میگفتن که بشار اسد تروریست هست و به اصطلاح تو گروهایی که مخالف بودن رو تقویت میکردن و اونها رشد کردن و الان غیر قابل کنترل شدن برای خودشون، حداقل ظاهرا اینطوره. ولی من باز فکر میکنم کنترل این گروها زیاد کار سختی نیست، ولی اینا لازم دارن برای پیگیری سیاستهای دخالت جویانه ای که اونجاها باید داشته باشن برای دوام خودشون، اینجور آدم ها رو بزرگ کنن و حداقل گیر اقدام کنن که اینا بتونن که به اصطلاح حضور داشته باشن و بگن که ما با قدرت خودمون داریم کنترل میکنیم، اگر ما نباشیم شما کاری نمیتونید بکنید.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید. آقای روشندل، برگردیم به بحثمون، و البته پیش از اون اگر صحبتی در مورد صحبت‌های آقای جمال یا بابک دارید که بشنویم. حالا در مورد اون بحث این که این گروه مثلا گروه خلافت اسلامی زایده نمیدونم آمریکاست یا غرب و اینها، به هر حال اینا که تکذیب میکنن خودشون و از اون طرف میگن که گروهایی که ما بهشون کمک کردیم گروهایی مثل گروه حالا اسم قدیمیش داعش و اینها نبوده در سوریه و به هر حال گروهای میانه روتر بودن. اون بحثش حالا خیلی طولانی هستش و بعد فکر می‌کنم در فرصت دیگه‌ای بهش به صورت مجزا پرداخته بشه. ولی یه بحثی که توی صحبت‌های جمال و بابک توی هر دوتا وجود داشت این بود که آقای جمال منتقد حرف آقای روحانی بود، آقای بابک هم میگفتش که صحبت‌هاش به گفته ایشون اون چیزی که حالا گفتن کلیشه‌ای و تکراری بود. اساساً من عکس العمل و واکنشا رو به سخنرانی آقای روحانی می‌دیدم این بود که دو گروه بودن، یه گروه میگفتن که همین صحبتی که آقای بابک میکرد که کلیشه‌ای تکراریه، به اصطلاح حالا مثلا به اصطلاح خارجی یا رتوریک جمهوری اسلامی و شعارهای همیشگی رو دنبال میکنه، یه گروه دیگه میگن نه صحبتاش معتدل بود، لااقل مثل آقای احمدی نژاد نبود که بخواد انگشت روی موارد خیلی حساسی بذاره و صحبتهایی بکنه که حاشیه‌های بسیار بزرگ داشته باشه و جنجال آفرینی بشه. شما اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ اینکه چرا اتفاق مهمی نیفتاد در مجمع عمومی امسال، صحبت درباره آقای روحانی نظرتون رو از این جهت بپرسم.
بله اتفاقا سوال خیلی جالبیه به نظر من، اینکه آیا کلیشه‌ای و تکراری بوده یا سازنده بوده. اینا واقعا از این جنبه باید ما نگاه بکنیم که بتونیم با یک مورد دیگری مقایسه بکنیم. آقای احمدی نژاد حالا دیگه تبدیل به تاریخ شد و ما نبایستی دیگه بریم حرفای رئیس جمهوری رو که برای بار دوم در میاد تو مجمع عمومی با حرفای احمدی نژاد که یک اشتباه تاریخی برای ملت ایران هستش و خواهد بود همیشه مقایسه بکنیم. باید نگاه بکنیم ببینیم که با حرفای سال پیش ایشون چه فرقی کرده و چه به اصطلاح تفاوت‌های عمده‌ای رو نشون داده. برای این کار من میخوام یک تصویر کلانی رو از قضیه چیز بکنم، به اصطلاح ترسیم بکنم، اونم با توجه به تفسیرهای مختلفی که در عرض این مدت بعد از سخنرانی ایشون توسط دیگر به اصطلاح افرادی که بی نظرانه به قضیه نگاه میکنن مطرح شده. ببینید در مجموع تمام حرکات، حرفها، پیامها، گفتارهای سیاست مدارای ایران از دو بود بهش نگاه میشه. یکی بودیست که در رابطه با امنیت بین المللی داره و یکی بودیست که در رابطه با امنیت اجتماعی و حقوق بشر در داخل ایران هست. اونهایی که سیاست خارجی دولت رو جدای از سیاست داخلی نمیدونن که خودش یک حرف درستیه در مطالعه دولت ها، معتقد هستن که از اونجایی که در داخل و امنیت اجتماعی و فردی و حقوق بشر اقدامات مثبتی صورت نمیگیره و روز بروز حرکاتی صورت میگیره که این امنیت رو داره محدود میکنه، بنابراین گفتارهای شخص رئیس جمهور در مورد امنیت بین المللی و این که حاضر هست یک رویکرد اصولی رو در رابطه با مشکلاتی که ایران جامعه بین الملل داره حل بکنه یک مقدار نچتر تلقی میکنن. میگن چجوری یک دولت میتونه در رابطه بین المللی اقدامات اصولی داشته باشه در حالی که در رابطه ملی و داخلی اون اقدام اصولی رو شما نمیبینید و حتی در طول سال گذشته به علت فشارهای راستگرایان در داخل اون فشارها به جامعه فعلی و مردم و جوانها و قشرهای مختلف مذهبی و اونهایی که داره افکار سیاسی متفاوت هستن حتی بیشتر هم شده.
نه آقای روشندل، اجازه بدید که بریم باز هم یه سری بزنیم به شنونده رادیو فردون. بحث ما همچنان سرجاش هست که چرا امسال به رغم انتظاراتی که شاید در شماری دست کم از افرادی که دنبال میکردن خبرها رو به وجود اومده بود، به رغم اون انتظارات شاید اتفاق چندان مهمی نیفتاده. اجازه بدید بازم یکی دو تا از شنونده ها رو بگیریم، برگردیم در مورد همین قضیه صحبت بکنیم. آقای مصطفی از ایران، به شما سلام میکنم، همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا.
من سلام خدمت شما عرض می‌کنم. شما باید داشته باشید که سنانه در راسته حیات روی تلاش میکنیم.
خواهش میکنم.
در سوالتون من خواستم به اون گروهی از شهروندگان که گاهن رعی میزنم و از آقای روحانی طرفداری میکنم، حد کنم که آقای روحانی هم در راسته همون سیاست آقای خامنه‌ای. اگر چیز جمهوری قبلی یک جمهور واقعی دوتاش هم آقای خاتمی بود و اگر این نظام قابلیت اصلاح داشت در هم از آقای خاتمی قابل اصلاح بود و اصلاح می شود. بعد از چیزی که مسلمه اینه که یک گروه دلیلی در جامعه ما این اعلاق رو از اصل این نظام گذیر و حکومت اسلامی رو که خمینی در زمان حیاتش به ملت ایران در دانش شما بگیم جمهوری اسلامی حکومت اسلامی اقتضال آزادی فرمودن که نگیر حکومت اینکه جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی که امام به ما تحکیل شده و اینکه جاشون خالیه و دیگران این انقلاب رو عدد کشون گرفتن، قصرشون شهید کردن، سیاد ها شهید شدن، فرمانده های زیادی از سپاه شهید شدن و امروز این انقلاب به یک جایی رسیده که واقعا دست مردم به هیچ بند نیست. در حالت اینکه آمریکا بیاد میکنه.
آقای مصطفی عزیز، شما در مورد به طور مشخص اگر محبت کنید به طور مشخص در مورد سخنرانی آقای روحانی صحبت بکنید و اینکه الان توی نیویورک شما فکر میکنید که اتفاق مهمی میتونه توی روزهای آینده بیفته در مورد برنامه اتمی، اساسا در مورد روند پیشروی برنامه اتمی چی فکر میکنید؟
من حقیقتی که داره که من خود سخنرانی آقای روحانی نتونستم متاسفانه بشنم، ولی کسی که تو اخبارم دادی فردی که شنیدم، من فکر میکنم که خود آقای روحانی حالا به زمانی که آقای سیاست جمهوری رو دقیقه تو انتخابات شعارهایی که داد، این شعارها الان چیز در موردی ها عمل نکرده، یه ما خواهد باید تاست که ایشان حالا اون موقع نمیدونسته سخنرانی در پس فرده در ایران جاهیه که حالا آدم بزایی و آدم خوشی های که به اسم ناموس اینه اتفاق نفتینه تو جامعه مثلا گسترده اینه بمانه، ولی خود ایشون هم نمیدونستی که واقعا یه قدرتی در پس پرده است که ایشون نمیده ایرانی های مهم خارج رو بایی از اونه، چون ایشون حتی خودشون هم هیچ کاره، خودشون هم مثل هم که دیدن که خارج برگشتن قابلیتی میدارن که زندانی ایشن که زندان هم کسی هم کجا هست هم بکنه که اکتای جنجون موقع گفت.
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. و شنونده بعدیمون از کردستان آقای رضا هست. آقای رضای عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و اجازه بدید این سوال به طور مشخص ازتون بپرسم که تا چه حد به عنوان یک شهروند ایرانی اتفاقاتی که در نیویورک افتاد نظر شما رو جلب کرد و انتظارات شما رو برآورده کرد؟
بله، من هم درود می‌فرستم به شما جناب آقاتی و شنوندگان رادیو فردا. ببینید من در مورد آقای روحانی باید بگم که باید اولین چیزی که در نظر می‌گیرم، من با آقای شهروندی ایرانی در نظر می‌گیرم، اولین چیزی که ببینم آقای روحانی طبق چه نوع قانون اساسی و در راستای اون قوانین که چگونگی اون قوانین هست که به جمهوری ایران یعنی یه سر مفتیر ها میگیرد. ما میدونیم که در قانون اساسی ایران حتی حاکمیت ملی ملت ایران به رسمیت شناخته نشده، یعنی ملت ایران نیستن که رئیس کشور هستن، یعنی کسی به مردم ایران پاسخگو نیست به قانون. و من این رو میخوام اشاره بکنم که ببینید آقای روحانی از اینکه مثلا حمایت از تروریست در کشور ما وجود نداره و یا اینکه مردم کشور ما از تروریست حمایت نمی کنن، خب این رو نیوردن در صحبتشون، بلکه ایشون فقط برای اینکه خودشون رو در بین الملل نشون بدن به عنوان رئیس جمهوری کشور به اونجا آمدن. و اینکه در مورد انرژی هسته‌ای ببینید کشوری که ما باید نگاه بکنیم آیا ما توانایی این رو داریم که اگر یک شکاف در این نیروگاه بوشهر به وجود بیاد، این دولت این حاکمیت توانایی اینو داره که 20 میلیون نفر رو از منطقه در عرض کمتر از مثلا در 12 ساعت تخلیه بکنه و اینها رو اسکان بده، یا اینکه آنقدر دانش داره که بتونه این آلودگی ها رو پاک بکنه، و اینکه کشور ما در منطقه ای قرار گرفته که 300 روز از 360 سال رو خورشید میتابه و ما به راحتی میتونیم برای تامین برقمون از انرژی خورشیدی استفاده بکنیم و با کمترین آسیب. اما اینها این رو یک بهانه قرار دادن برای سرکوب مردم، در حالی که ما میدونیم در سال 60 در روزنامه من خودم دیدم که نوشته بود انرژی هسته‌ای که شاه برای ایران میخواسته اجرا بکنه این بزرگترین خیانت رژیم پهلوی بوده، یعنی اینها همین حال این لقب رو نوشتن و اعتقاد داشتن. اما در الان
میدونیم
که میگن که حق مسلم ما.
ممنونم از شما آقای رضای عزیز، متشکرم از شما که صحبت کردید با ما. برنامه ساعت ششم، شماره تلفن ما هست 00420221122454. اینجا هستیم امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا که نظر شما رو درباره برنامه اتمی ایران بپرسیم، درباره مذاکرات 5+1 با ایران که در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشستش در جریان هست، و درباره سخنرانی های حسن روحانی و براک اوباما. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون، سیامک از هلند روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم، شما چطور؟ انتظارات شما رو آیا برآورده کرد سخنرانی آقای روحانی؟ چه فکر میکنید در مورد این سخنرانی؟
با درود آقای بقراطی، من دیروز سخنرانی آقای اوباما و آقای روحانی هر دو رو گوش کردم. آقای اوباما که راجع به روسیه، راجع به داعش، راجع به ایران و حتی راجع به ابولا در آفریقا سخنرانی کرد، ولی چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که آقای اوباما روی سخنش با ملت ایران بود و میگفت که از این فرصت استفاده بکنن و فرصت رو از دست ندن. آقای روحانی هم تقریبا مشابه همین حرف رو میزد، میگفت اگه نفعی برای ملت ایران داشته باشه به هر حال ما این فاینال ساتلمنت و حل و فصل نهایی انجام میدیم. من میخوام از آقای اوباما بپرسم، آقای اوباما شما چرا روی سخنتون با ملت ایران، ملت ایران اینجا سر پیازه، ته پیازه، شما که هر دو رئیس جمهور دلتون برای مردم ایران میسوزه، بیان عملی ثابت کنین با حرف وقتی میخوان کلا سر همو دو بذارین، چرا فقط مردم ایران را پیش میکشین؟ شما بیان مبنای اون فاینال ساتلمنت و حل و فصل نهاییتون رو بذارین یک بهتر نظرخواهی از ملت ایران بکنین، ببینین اولویت ملت ایران چیه، همونی که ملت ایران رو میگن در دستور کارتون انجام بدین. و اگه واقعا مسئله انرژی اتمی هستش که من فکر نمی کنم مثلا مسئله انرژی اتمی باشه، البته بحث
چیه مسئله به نظر شما؟ مسئله به نظر شما چیه؟ اگر مسئله برنامه اتمی نیست به نظر شما مسئله چی هست؟
استراتژیکی جمهوری اسلامی هستش آقای بقراطی. از این چهار مسئله‌ای که آقای اوباما گفتش
من،
به نظر من مهمترین مسئله‌ای که برای غرب هستش فقط جمهوری اسلامی هستش و استراتژیک جمهوری اسلامی. ببینید استراتژی جمهوری اسلامی باعث شد داعش و به اصطلاح طالبان در افغانستان و سایر گروه‌های دیگه استراتژیک در یک پایه هستش و غرب اونها یک مدل می‌بینه. وقتی که جمهوری اسلامی در ملأ عام میاد اعدام می‌کنه، من می‌خوام بپرسم، از خودم می‌پرسم که فرقش با گردن زدن در ملأ عام داعش چه تفاوتی داره؟ آقا یکی تفاوتش برای من بگه. بعد اینا به خاطر استراتژیک جمهوری اسلامی هستش، به خاطر حمایت از تروریسم، به خاطر حقوق بشر در داخل ایران، به خاطر حمایت‌هایی که دخالت‌هایی که ایران می‌کنه در مناطق. الان همین چند روز پیش، 3-4 روز پیش سپاه پاسداران جشن گرفته بود برای فتح چهارمین پایتخت اسلامی که پایتخت یمن صنعان بوده، جشن میگیره. خب اینا از این مسائل، از استراتژی که ایران میترسه.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز،
استراتژیکو عوض بکنن.
متشکرم از شما آقای سیامک، متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که در برنامه شرکت کردید. من از شما عذرخواهی میکنم، وقتمون کمی فشرده هست. اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای جلیل روشندل و نظر ایشون رو بپرسیم در مورد نیویورک و مجمع عمومی. آقای روشندل، برگردیم به همون بحثی که از اول می‌خواستیم پی بگیریم، چرا اتفاق مهمی نیفتاد به زعم شما؟ چرا چنین سیاستی در پیش گرفته شد به رغم اینکه آمریکا اعلام کرده بود که ملاقات بین رؤسای جمهور دو کشور منوط به تصمیم ایران هست و اگر ایران بخواد این ملاقات میشه در موردش صحبت کرده در دستور کار قرار بگیره، چرا نشد این اتفاق، چرا نیفتاد؟
من خیال میکنم که علت اصلی که یک چنین اتفاقی پیش نیامد و اصلا صورت نگرفت این استش که ایران هیچ برنامه‌ای برای مثلا بهبود روابطش با ایالات متحده آمریکا نداره. ایران فقط میخواد در محدوده یک قضیه با مذاکره بکنه و امتیاز بگیره، البته حاضر است امتیازهایی هم بده به داده، اما اون قضیه فقط محدود به قضیه اتمی هست.
آقای روشندل اجازه بدید همینجا من یه نکته رو اگر اجازه بدید بگم. آقای روحانی همین 2-3 روز پیش یکی 2 روز پیش توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که روابط ایران و آمریکا بالاخره مشکلاتش باید حل و فصل بشه و این سردی روابط و در واقع نبود رابطه دیپلماتیک همیشگی نخواهد بود. آیا به نظر شما این چشم‌اندازی نمیده برای اینکه شاید جناحای دست کم در طبقه حاکمه ایران بخوان که با آمریکا رابطه داشته باشن؟
من شکی ندارم که آقای روحانی خودش شخصاً نظرش همین است که بیان میکنه، ولی آیا این نظر حاکمیت به طور کلی هست یا نه، من شک دارم در موردش. البته آقای روحانی خیلی همچین در این مورد خیلی باز نیستش. یک جای دیگه همشون میگه که حالا قرار که نیست که این قضیه 100 سال طول بکشه. یعنی اینکه یعنی اینکه چی؟ یعنی اینکه ما رابطه رو میخوایم مثلا ایشون میگه ما 5 سال دیگه رابطه رو برقرار میکنیم یا راجبش فکر میکنیم یا اقدام میکنیم یا بگه 10 سال دیگه یا بگه 15 سال. یک تاریخ، یک تاریخ و یک چیز زمانی اینجا نیست. از اون طرف میبینیم نزدیکی هایی با انگلیس صورت میگیره که اقدام بکنن به بازگشایی سفارتشون در تهران، در حالی که خب اگر غرب مشکل داره یا ایران مشکل داره با غرب، انگلیس هم جزو مجموعه غربه، فرانسه هم جزو مجموعه غربه، کشورهای اروپایی همه با ایران رابطه دارن یا در شرف بازگشت اون رابطه ای هستن که قبلا داشتن مثل مورد انگلیس. اما دولت مردای ایران صحبت از رابطه با آمریکا رو نمی کنن. وقتی به آمریکا میرسن و از امکانات و بلندگوهایی که آمریکا فراهم میکنه مثل سازمان ملل، اون وقت تنها صحبتی که میخوان مطرح بکنن مسئله حل و فصل مسئله اتمی هستش. البته من مانعی هم در این نمیبینم که مسئله اتمی جداگانه حل بشه، ولی باور کنید که حل مسئله اتمی بدون حل و فصل روابط بین المللی ایران با جهان و با غرب تقریبا کار مشکلی هستش. یعنی کاریست که اگرم موقتا حل بشه دوباره به مشکل برخواهد خورد.
نه ممنونم از شما آقای روشندل عزیز، متشکرم. بله متشکرم.
یک نکته که من بگم،
بفرمایید، خواهش میکنم.
اینجا اینه که این تمام این تحریم ها یا اکثر تحریم ها برآمده از رابطه با غرب و آمریکاست. شما چجور میتونید تحریم ها رو بردارید بدون اینکه به دولتی که این تحریم ها رو اعمال کرده رابطه خوب داشته باشید؟
بله ممنونم از شما آقای روشندل عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم. دوستان حدود 25 دقیقه دیگه وقت دارید که با ما تماس بگیرید از طریق تلفن. شماره مستقیم ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. وحید برای ما نوشته حکومت ایران برعکس روحانی تمایل چندانی به رسیدن به توافق در برنامه هسته‌ای ندارد، چون هر گونه توافقی را به مثابه باج دادن با آمریکا تلقی می‌کنند که هر گونه کنار آمدن با آمریکا در نظر آنها مغایر با آرمان‌های انقلاب است و به طور کلی سران حکومت ایران با رئیس جمهور در این زمینه هم صدا نیستند. برای ما شخصی به اسم مستعار پریما نوشته اوباما با دولت تروریستی ایران نباید بحث کند و جورج بوش بهترین فرد برای مقابله با ایران بوده، اوباما اشتباه می کند. در نظر دیگری برای ما صفدر نوشته ایران و آمریکا هر کدوم یک جورای روراست نیستند با هم و همیشه یکی دیگر رو به کارشکنی متهم میکنن. شما هم میتونید برای ما بنویسید 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما در اختیار شماست. آقای دانیل از فرانسه سلام میکنم به شما، همراه هستید با شماره تلفن 00420221122454. آقای دانیل عزیز
سلام.
بله
بفهمید جناب.
خواهش میکنم، میخواستم از شما میخواستم ازتون بپرسم که شما چشمانداز مذاکرات اتمی رو با توجه به اتفاقاتی که در نیویورک افتاد یا اتفاقاتی که میتونست بیفته و نیفتاد چطور میبینید؟
ببینید جناب بغراتی، به هر صورت دولت ایران چاره جز مصالحه نداره، چون به حد کافی تاوان این تحریم ها رو در این مدت داده. به نظر بنده حالا امکانش از پشت پرده، چون به خاطر اینکه دهن این راستای افراطی رو ببنده دولت آقای دکتر روحانی، امکانش از سازشی کرده باشه با آمریکا و هیچ بعید نیست، به نظر نمیرسه جناب بغراتی، ولی خب چاره جز این نداره که به هر صورت کاری کنه که راستای افراطی بیش از این دیگه اذیتش نکنن، وزراشو سیزا نکنن. بنده این فکر رو میکنم، چون ایران چاره جز این نداره غیر از این باشه دیگه واقعا به مرحله سقوط میرسه اگه تحریما مجدداً شروع بشه. جناب بغراتی یه چیز پر واضحیه فکر میکنم.
آقای دانیل عزیز اجازه بدید در مورد سخنرانی هم ازتون بپرسم، شما چطور دیدید سخنرانی آقای روحانی رو؟ این چیزایی بود که به نظر شما اگر نمیگفت بهتر بود، یا اگر چیزایی بود که باید گفته میشد و صحبتی ازش نشده، نظرتون انتقادیه یا تایید میکنید صحبتشون رو؟
به نظر بنده خب آقای روحانی یک مقدار بیش از حد توپید به دول غربی و این هم فکر میکنم به خاطر اینکه باز همون راستای افراطی چیز نکنن، کارشو به حساب تقویح نکنن و ایراد ازش نگیرن، چاره جزئیشون نداشت.
یعنی به نظر شما نه فهم کنید که مصرف داخلی داشته اون صحبتایی که آقای روحانی
دقیقاً جناب اوراتی بنده به نظر بنده هم همینه که این سخنان ایشون مصرف داخلی داشته و غیر از این نمیتونه باشه. ایشون خب میدونید حرفاشون مدتی خیلی راحت میزنن، ولی خب با این مسئله که پیش اومده فکر میکنم مصرف داخلی داشته باشه سخنان ایشون در سازمان ملل.
متشکرم از شما آقای دانیل عزیز که از فرانسه همراهی کردید ما رو. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454، آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. اگر سریع گفتم خیلی ها انتقاد میکنن که شماره تلفن رو کمی سریع میگم، یه بار دیگه تکرار میکنم 00420221122454. الیا برای ما نوشته حقیقتا فکر میکنم کار دیگر به لج و لجبازی کشیده، آمریکا دنبال رو اسرائیل شده و هر حرفی که اسرائیل میزند او درباره ایران اجرا میکند. ایران هم خوب میداند که اگر برنامه هسته‌ای را شل دنبال کند به مسائل حقوق بشر میرسد که در آن زمینه حرفی برای گفتن ندارد. نجیب الله برای ما نوشته که شاهد این هستیم که در دوران حکومت محمود احمدی نژاد موضوع برنامه هسته‌ای ایران بسیار پیچیده بود، اما در دوران حسن روحانی شاهد توافقات سیاسی بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستیم، اما این موضوع فرصت زیاد می‌خواهد و به مرور زمان پیشرفت‌های زیادی هم خواهد آمد، احتمالاً به یک توافق برسد. شما هم می‌تونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید 6@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا. آقای روشندل اجازه بدید درباره همین صحبتی که با دانیال کردیم ازتون بپرسم، چشم انداز مذاکرات اتمی فکر میکنید که با توجه به فضایی که در حال حاضر حاکم بود در نیویورک، الان هم صحبت‌های زد و نقیزی خبرگزاری تا قبل از اینکه من وارد استودیو بشم البته خبرگزاری‌ها مخابره کرده بودن از اینکه ملاقاتی که قرار بود صبح امروز بین ایران و پنج به علاوه یک برگزار بشه دچار اشکال شده. خبرگزاری رویترز نوشته بود از قول آقای فابیوس که اصلا ملاقات برگزار نشده، خبرگزاری ای پی اسوسییتد پرس و فرانس پرس نوشته بودن که ملاقات برگزار شده ولی در فضای سردی بود و اینها. به هر حال فکر می‌کنید که با توجه به گام‌هایی که تا اینجا برداشته شده در زمینه برنامه اتمی و از طرف دیگه فضایی که در حال حاضر حاکم بوده و حاکم هست توی نیویورک، چه چشم اندازی میتونیم متصور بشیم برای مذاکرات؟
سوال بسیار مهم و حساس در این مقطع و من هم تصورم احساسم این است با توجه به آخرین اطلاعاتی که در دست است هست که قضیه میتونه به هر دو سو بره و این قضیه رو خیلی مهم میکنه. یعنی خیلی راحت علی رغم توافقهای جانبی مهمی که تا به امروز به دست اومده میتونه این ملاقات حاشیه سازمان ملل امروز و فردا تعطیل بشه، موکول بشه به یک ملاقات واسط دیگری تا قبل از ماه نوامبر، و یا اینکه اصلا بگن که طرفین به توافق نرسیدن و در ماه نوامبر هم احتمال رسیدن به توافق مشکل تر خواهد شد. چون این ملاقات در حقیقت میتونست اون مسیر کلی نتایج رو در ماه نوامبر تعیین بکنه. از دیروز خبرهای خیلی خوشی به دست نمیاد که آیا روی اون اصل و کلیات قضیه که تا به حال اشکال وجود داشت، میزان سانتریفیوژا، سطح تولید اورانیوم غنی شده و زمانی که در طول اون زمان این به اصطلاح تحریم ها برداشته خواهد شد، توافق اصلی وجود داره یا نه؟ ظاهرا ایران اصرار داره که تحریم بلافاصله برداشته بشه، غرب میگه نه، ما باید یه زمانی داشته باشیم که بدونیم که مطمئن بشیم شما دارید تو مسیر درست حرکت میکنید. تعداد سانتریفیوژا از 19000 تا به چند هزار تا یا تعداد کم، و یا اینکه 19000 تا اونجا باشه ولی تغذیه نشه، اینا همه مسائل خیلی حساسیه. یک مقداری وارد بحث حاکمیت ملی میشه، آیا ایران حاضر میشه بخشی از حاکمیت ملی خودش رو تحت نظارت بین المللی قرار بده یا نه، که البته در چارچوب به اصطلاح پیمانهای بین المللی خود به خود این کار شدنی هست، ولی ایران تا اون حد رضایت نداره بهش. به بحث دیگه ای که اینجا مهم هست و آقای بلیکس هم در یکی از مقالاتشون اخیراً مطرح کردن، هانس بلیکس، اون این استش که در این نوع توافقا هیچ کدوم از طرفین نباید احساس بکنه که بهش توهین داره میشه. من خیال میکنم قضیه داره به یک همچین گوشه‌ای رانده میشه که ایران ممکنه حتی مذاکرات ترک بکنه به دلیل اینکه پیشنهادها رو در حد توهین تلقی بکنه، آمریکا ممکنه که موافق نباشه با این پیشنهادها و حتی ممکنه یک درجاتی از توافق در اروپا وجود داشته باشه، ولی در حال این قضیه رو به صورت یک آچماز سیاسی در میاره و نتیجه به دست نمیاد و مذاکرات رها میشه.
ممنونم از آقای روشنده.
میتونیم بار کنگره هم اینجا هست که اونم اگر خواستید در یک مقطع دیگه با صحبت می
حتما. البته کنگره رو آقای اوباما که به هر حال گفته که رسما اعلام کرده که اگر کنگره بخواد قانونی تصویب کنه مبنی بر تحریم های جدید علیه ایران، اون رو وتو خواهد کرد. آقای روشنده،
ولی این یک به اصطلاح محدوده زمانی داره، میدونید؟
درسته.
اگر ایران بتونه با آمریکا به توافق برسه تا مقطع نوامبر این حرف اوباما معتبره، ولی ترکیب کنگره در حال تغییره و ممکنه که دموکرات ها اکثریتشون رو از دست بدن
در سنا. بله، ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. برمیگردیم بازم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید سری بزنیم به مخاطبان و شنوندگان برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. برای ما سونیا نوشته در صفحه فیسبوکمون که تا زمانی که بحث و گفتگو بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در خود ایران تابوست و اجازه به مخالفین اتمی برای مناظره نمی‌دهند، چطور می‌توان گفت انرژی هسته‌ای حق ملت ایران است؟ رژیم از هر نوع همه پرسی وحشت دارد. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در صفحه فیسبوک یا به shesh@radiofarda.com یا گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید با ما با 00420221122454. از آمستردام آقای امیر رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز، ممنونم همراه ما هستید.
با عرض سلام، خسته نباشید.
ممنونم.
نظر من آقای روحانی چیزی نداشت برای گفتن، خاطر اینکه از نظر صحبت اینا به توافق رسیدن، اما در مرحله هستن اینها که باید از نظر عملی هم بتونن با هم اطمینان کنند. اونه که نظر من این هست، این حتی این رفتن بیمارستان خامنه‌ای بر همین مبنا بود که اینا قرار این مسئله ولایت فقیه رو بردارن، شورای ولایت فقیه بیارن، که در داخل ایران اینا اومدن مرگ بر امریکا گفتن، شعارهایی دادن که توش موندند. اینها مجبورن تحت تحولی در ایران به وجود بیارند که بتونن به توافق برسن در با اون آمریکا. درسته؟ یعنی که نظر من اینا میخوان از نظر عملی در داخل ایران تحولاتی به وجود بیارن، برای همین آقای روحانی چی نداشت بگه.
چه تحولاتی میشه بگین؟ یکم دقیق تر بگین منظورتون چیه.
ببینید، خمینی که اومد سر کار یه چاله بزرگی کرد و اون امریکا رو شیطان بزرگ گفت. این هم خامنه‌ای هم که رهبر انقلاب مجبور بود ادامه دنبال دوم خمینی بده. خب اگر اینها برای خودشون طرفدارهایی جمع کردن بر مبنای این شعار که امریکا شیطان بزرگ، خب اگر اینها بخوام به توافق برسن که با شیطان به توافق رسیدن، اینا یک ایدئولوژی هستن، این غیر ممکنه. اینی که اینا مجبورن از درون تغییر تحولاتی به وجود بیارن که اگر با امریکا به توافق رسیدن دیگه اون افرادی که فاناتیک مذهبی الان روی قدرت هستند کنار گذاشته شده باشن. به نظر من همین که رفت خامنه‌ای در بیمارستان همین پیام بود که حاضر زودی زود کنار گذاشته بشه، قدرت رو دست شورای ولایت فقیه بده، بعد اینا به توافقهای عملی برسن.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم از آمستردام ما رو همراهی کردید با نظرتتون. رادیو فردا رو برنامه ساعت ششم رو گوش میکنید دوستان. شماره تلفن مستقیم ما برای ارتباط با شما هست 00420221122454. از چین آقای احسان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای احسان عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام خدمت شما و همه هموطنان عزیزم.
شما چی فکر میکنید آقای احسان؟ بفهمید. خواهش میکنم.
نظر خودم رو میگم. اولا که به نظر من نباید انتظار داشت آقای روحانی توی سازمان ملل با رئیس جمهورهای کشورهای دنیا بشینه و گپ بزنه. به هر حال شما صحبت‌های آقای اوباما رو هم که می‌بینید خیلی کلیشه‌ای، اکثر رئیس جمهورهای دنیا وقتی صحبت می‌کنن سعی می‌کنن در واقع خطوط اصلی استراتژی حکومتشون رو بیان کنن به جای اینکه بخوان وارد مسائل خیلی جزئی بشن. من موافق این نیستم که صحبت آقای روحانی خیلی کلیشه‌ای بود. اتفاقا به نظر من سعی کرد که در واقع اون نظر اصلی حالا به هر حال حکومتی که رئیس جمهورش هست رو بیان کنه. من شخصا پسندیدم صحبت ایشون رو. نباید فراموش کنیم که امروز اسم ایران توی دنیا در واقع تنش ایجاد میکنه. صحبت ایشون به نظر من بسیار تنش زدا بود، چیزی که ایشون هم دیروز توی صحبتشون با نخبگان توی آمریکا گفتن. تلاش دولت اینه که در واقع تنش زدایی بکنه از اسم ایران، از ایران حراسی. و به هر حال این در واقع مجمع عمومی سازمان ملل یه فرصت خیلی خوبیه برای این قضیه.
ممنونم از شما. بله بفرمایید.
فراموش کرد اگه اجازه بدید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
به نظر من موضوع دیدار آقای روحانی و اوباما نیست. ممکنه این دیدار خیلی تأثیر داشته باشه، ولی شما ببینید برای اولین بار بعد از انقلاب آقای روحانی دیروز با دیوید کامرون دیدار کرد.
همینطور
بلافاصله بعد از این دیدار آقای کامرون به شدت ایران رو تهدید کرد و ایران رو توبیخ کرد و این نشون دهنده اینه که واقعا این دیدارها نمیشه گفت حالا بله میتونه تأثیر داشته باشه، ولی به نظر من خیلی مقطعی و میشه گفت که به نوعی دیوید کامرون نامردیه دیپلماتیک کرد اینجوری که حالا توی روزنامه های امروز هم نوشته بودن.
خواهش میکنم. ممنون از شما آقای احسان عزیز، متشکرم که شما هم نظر خودتون رو به ما گفتید درباره بحث امروز ما که مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی ها و چشمانداز اتمی و همکاری های بین المللی ایران هست. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون. از فنلاند آقای رسول رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای رسول عزیز و نظر شما چیه درباره سخنرانی ها؟ نظر احسان رو شنیدید، احتمالا نظر دوستان دیگر رو هم شنیدید. شما چی فکر میکنید؟
با تشکر و سپاس و درود به شما و تمام هموطنان عزیزم در هر جا که صدای زیبای شما رو میشنوند و تشکر از اینکه این برنامه رو به وجود آوردی. جناب آقای باقراتی، صحبت هایی که آقای روحانی کردند در کل چیز بسیار جدیدی نبود در مقایسه با رؤسای قبلی ایران، کمی رو کاست و بخشی رو هم افزایش داد. یعنی در مجموع اگر نگاه بکنید و قبلا خونده باشید که مثلا دیگرانشون چه گفتن، سراسیمه در یک شیب و فراز نشیب صحبت کردند. مسئله اساسی صحبت های ریاست های جمهوری اسلامی نیست، صحبت های نظام رهبری و خود رهبر است که به دلایل خاص به خودش و به نظامش نمیخواد که یک به اصطلاح یک وجهه آسایش صلح رو در جامعه جهانی برای ایران و ایرانیان به وجود بیاره. حالا شما 50 تا دیگه رئیس جمهور هم عوض بکنید، اینا مسئله حل شدنی نیست جناب بغلاتی. مثلا مسئله اتمی، بنده که کارشناس اتمی نیستم، ولی به عنوان یک انسان ساده میتونم ببینم که معادلات این مسئله اتمی در سازمان‌های جهانی بسیار معادلاتی هستند طبق یک بخشنامه، یک قوانین، یک سری مسیری داره که باید انجام بشه. چرا نظام جمهوری اسلامی داره سالها و سالها در این کشمکش میره جلو، حق و حقوق ملت ایران رو پایمال کرده، ملت ایران رو به این روز فلاکت بار آورده؟ این حرفایی که بنده میزنم تکراریه و واقعا خسته کننده میدونم، ولی چی صحبتی جناب آقای روحانی میخواد هدیه برای ملت ایران بیاره؟ بنده با این مسائل فقط میخوام به ملت بگم، به جناب عالی بگم، به هموطنانم بگم، اینا کارساز نیست. یکی از شنوندگان عزیز محترم از برنامه شما، مخاطبین شما، حرف بسیار زیبایی زد، گفت زمانی که نظام جمهوری اسلامی با غرب مخالفه چطوری میتونه با اینا بشینه سر میز مذاکره؟ حقا دقیقا درسته.
ممنونم از شما آقای رسول عزیز، متشکرم که از فنلاند همراهی کردید ما رو. دقایق پایانی برنامه است آقای روشندل عزیز، اجازه بدید در این پایان ازتون سوالی بکنم در مورد یکی از محورهای اصلی که هم تو صحبت‌های آقای اوباما بود، هم تو صحبت‌های آقای روحانی، و اون در واقع مبارزه با خلافت اسلامی یا داعش بود. ایران همونطور که می‌دونیم دعوت نشد به این ائتلاف چند ملیتی و از طرف آمریکا مخالفت شد با در واقع عضویت ایران در این ائتلاف به خاطر همراهی و همگامیش با حکومت بشار اسد در سوریه. شما فکر میکنید که چقدر احتمال این وجود داره که طی این گفتگوها و نشست و برخاستها ایران بخواد کم کم نزدیک بشه به این ائتلاف‌ها، به این همکاری‌های دست کم منطقه‌ای، و بتونه عضو ثابتی از این تیم باشه، همونجوری که خب خیلی از رهبران غربی هم اذعان دارند که ایران میتونه نقش بسیار بسیار مؤثر و بزرگی داشته باشه در چنین مواردی؟
اینا در چارچوب سیاست خارجی ایران تعریف میشه. من فکر نمی‌کنم که ایران صراحتاً و علناً به تیم مبارزه با داعش بپیونده، اما عملاً و به طور پشت پرده تمام که الان هم هست، به خصوص از طریق حمایت کردها، از طریق حمایت از دولت فعلی و قانونی عراق، این کار رو انجام خواهد داد، ضمن این که به حمایت خودش به از سوریه هم ادامه خواهد داد. میدونم که این کار سهل و ممتنعی است، ولی این تنها راهی است که ایران برای خودش باز گذاشته. ایران خودش دیر یا زود اگر به این اقدامات به صلاح ادامه نده و مبارزه با داعش رو افزایش نده، خود به خود میتونه مورد حمله داعش قرار بگیره. و همین دلیل ایران یک منفعتی داره که در مجموع جزء مبارزین با داعش قرار بگیره، اگرچه به خاطر چارچوبه های مذهبی و به خاطر گریز از یا به خاطر اجتناب از تبدیل کردن قضیه به یک جنگ سنی و شیعه، زبانن وارد هیچ ائتلافی نخواهد شد.
بله آقای روشندل، و در پایان یک دقیقه وقت داریم که نظر نهایی شما رو در مورد کلیت این مجمع عمومی بپرسم، و بیشتر به لحاظ موضعی که براک اوباما اتخاذ کرد، در مورد حالا روحانی بیشتر صحبت کردیم، ولی در مورد اوباما هم اگه میشه توی یک دقیقه بگید که شما چطور مقایسه میکنید با پارسال صحبت اوباما رو.
آقای اوباما پیام امسالشون خیلی مشخص و کوتاه بود و بیشتر ملت ایران را هدف قرار دادن، به خاطر اینکه در داخل بخوان به ایرانیا بگن که آمریکا علیه ایرانیا نیست. رفتار دولت آمریکا با دولت ایران هم تو عرصه بین المللی توی مذاکرات مشخصه و ایرانی خودشون این رو ارزیابی میکنن. اما من میخوام در حقیقت یک 30 ثانیه‌ای هم بپردازم. نهایتا این مسئله اتمی بین ایران به چه مسیری خواهد افتاد؟
بفرمایید.
من فکر میکنم با توجه به جمعی جهاتی که نگاه میکنیم، اگر ایران بیاد روی 50% سانتریفیوژا که کار بکنه رضایت بده و 50% دیگر رو به اصطلاح اون تزریقاتش رو ببنده و تقبل بکنه که تحریم ها در یک مدت کوتاهی مثلا بین 5 تا 7 سال برداشته بشه و اون سطح پایین اورانیوم تولیدی رو که الان در واقع مذاکره ازش میخواد بپذیره، شانس بزرگی رو برای رسیدن به یک معامله قطعی سر این قضیه داره و این احتمال وجود داره که آمریکایی‌ها هم به خصوص با حرفایی که ما نگاهی که میکنیم به مسئله به حرفایی که خانم شرمن مطرح میکنه وندی شرمن، این احتمال وجود داره که به زودی آمریکا آخرین پیشنهادش رو مطرح بکنه و اگر ایران با اون پیشنهاد موافقت نکنه شانس شکست مذاکرات خیلی زیاد خواهد.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز، متشکرم که شرکت کردید امروز در برنامه رادیو فردا. آقای جلیل روشندل استاد علوم سیاسی که از آمریکا همراه برنامه ساعت ششم بودند. در پایان برنامه دیگری هستیم از آزاده توکلی، میرویس و جان خاکساد در اتاق فرمان. تشکر میکنم، من نیوشا بغراتی هستم، ازتون دعوت میکنم همراه من بمونید، همراه با رادیو فردا بمونید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رو خواهید شنید.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شام